گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این تبرا در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسة في طب الرسول المصطفى الأمراض. دراسة في طب الرسول المصطفى العلاج العام. دراسة في طب الرسول المصطفى العلاج الخاص والوقاية. إرشادات الرسول المصطفى في صحة وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مقدمه جلد دوم در مورد درمان‌های عمومی و معرفی طب اسلامی است. یه طبی وجود دارد که اسمش طب اسلامی در کنار طب‌های دیگر مانند طب یونانی، طب کلاسیک، طب هندی و طب چینی و امثال ایناست. در حقیقت اعلام وجود همچه طبی وجود دارد. این طب منشأش وحی آسمان است و پیامبر و ائمه و خیلی در این طب دخل و تصرف نشده. این مشکلی است که در طب یونانی که منشأش انبیا هم هست ولی دخل و تصرف زیادی در اون شده است. طب اسلامی دخل و تصرف در اون زیاد نشده. طبی است که درمانهاش مؤثر و ضررهاش کمتر یا اصلا ضرر ندارد. بدن را تقویت میکند، مقاومت بدن را بیشتر میکنه و در نتیجه انسان کمتر بیمار میشه، نیاز انسان را به دارو کم میکنه، برخلاف طب رایج که نیاز انسان به دارو بیشتر میکنه. علاوه بر این طب اسلامی یه مقوماتی داره که طب‌های دیگر این مقومات را نداره. یه چیزهاییست که مسئله درمان را تقویت میکنه، پشتیبانی میکنه. این پشتیبانها در طب اسلامی وجود دارد ولی در طب‌های دیگر این پشتیبانها وجود ندارد. این نکته را هم متذکر میشیم و این است که طبیب اگر مسلمان باشد معناش این نیست که طب اون اسلامی است. ابو علی سینا اگر مسلمان باشد معناش این نیست که طبش هم طب اسلامی است. بلکه طب ابو علی سینا طب یونانی است. در آخر کتاب تصریح کرده که من این طب را از جالینوس و دیسقوریس و 5-6 نفر از علمای یونان معرفی میکنم. اصلا ربطی به طب اسلامی ندارد. خیلی نادر هست از اسلام و از پیامبر و روایات پیامبر استفاده کند. طب اسلامی اون طبی است که از پیامبر و امام گرفته میشه و از کسی دیگر نه، فقط از معصوم، از پیامبر و از ائمه، با قطع نظر از دیگر طب هاست. بله، این طب طبی مستقل، شرایط خودش را دارد. بله، زیربناهای خودش را دارد، فونداسیون خودش را دارد، اسکلت خودش را دارد و مسائل خاص خودش را دارد. نیازی به طب دیگری نیست. این طب خودش مستقل است، این طب خودش کامل هست، چه در مرحله تشخیص، چه در مرحله درمان، چه مراحل دیگر. یه زمانی این طب خودش رایج بوده، شیعیان به اون عمل می کردن، بدنهای سالم تری داشتن، عمرهای طولانی تری داشتن، ولی با آمدن این انقلاب صنعتی مردم به سمت دستاوردهای این انقلاب صنعتی کشیده شدن. خلاصه این انقلاب صنعتی تلویزیون آورده، ماهواره آورده، نمیدونم رادیو آورده، ماشین آورده، هواپیما آورده، داروهای رنگارنگ هم به همراه خودش آورده، برمغان آورده، داروهای شکیل، جعبه های شکیل، قرص های شکیل، رنگ های مختلف و جذاب که توانست بر دیگر طب ها غلبه کند و همه دنیا را تصرف کند و مردم این طب را انتخاب کردند، علی رغم اینکه مشکلات عدیدی که این طب را دارد و عوارضی است که این طب را دارد. این طب از مسکن استفاده میکنه بیشتر مواردش و مردم هم همینا میخوان، بالاخره دردشون ساکت بشه، هرچند برای یه مدت کوتاه درد ساکت بشه، تسکین بشه، ولی در عمل این کار خوب نیست، چون نیاز به دارو را زیاد کرده، آمار دارو را سرسام‌آور زیاد کرده. علی حال یا از مسکنات استفاده میکنه یا از بیحسی برای عمل جراحی استفاده میکنه. خلاصه خیلی فشار روی مردم نمیاره، خوردن قرصا خیلی راحت و آسان است. به همین جهت مردم این را پذیرفتند و از اون طب اسلامی و طب رایج در هر جا، طب بومی هر جا عدول کردند و به سمت این طب کشیده شدند. علی حال علتش هم اینکه مردم به این سمت کشیده شدن این است که مردم یکی به ظاهر نگاه میکنن و دیگری هم کوته نظرند، یه چیزی عاجل میخوان، یه چیزی سریع تأثیر میخوان، تسکین دهنده میخوان، به دنبال درمان حقیقی نیستند، به دنبال آثار و عوارض درمان نیستند، فکر نمیکنن. حالا بعد از پیشرفت بشر این را فهمیدن که این داروهای شیمیایی عوارض زیادی داره، این سبب شده که انسان ضعیف البنیه بشه، مقاومتش در مقابل بیماری کم شده، مقاومت میکروب و ویروس در مقابل دارو زیاد شده، داروهای شیمیایی به مرور زمان خاصیت خودشون را از دست دادن و من جهت الان بشر خودش به سمت درمان‌های بومی و طب‌های بومی برگشته. مهمترین کاری که طب جدید کرده و اون این است که اعتقاد مردم را مصادره کرده. اعتقاد مردم، مردمی که اعتقاد به طب سنتی داشتند، اعتقاد به درمان با گیاه داشتند، طب اسلامی و امثال اون، اینا اعتقادشون را از دست دادند و در مقابل اعتقاد به طب شیمیایی و قرص و کپسول و آمپول پیدا کردند. اینی که ما می‌خواهیم در این بحث و در این بررسی، اینی که ما می‌خواهیم و دنبالش هستیم این است که این اعتقادی که مصادره شده به محل خودش برگردونیم، مردم را به همون طبی که قبلا متکی بودن، طب اسلامی یا طب سنتی، برگردن و به اون اعتماد کنن تا نفع ببرن، درمان بشن، عمرای طولانی داشته باشن و کمتر بیمار بشن، بدنهای قوی و مقاوم. و همون گونه که ما میبینیم که علمای ما زیاد عمر بکنن، بدنهای سالمتری دارن، علتش همون عمل کردن به توصیات پیامبر. ولی در مقابل طبیبان امروزی زودتر بیمار میشن، بیشتر بیمار میشن، بدنهایی است که ضعیفتر دارن و مقاومتش در مقابل بیماری کمتر است، عمر کوتاهی هم دارن. آماری که گرفتن پزشکان خیلی 60 سال عمر میکنن، کمتر کسی است که عمر زیادی میکند. حالا یه حال شاید البته این طب سنتی و گیاهی اثرش دیرتر باشه، مدت زمان بیشتری میخواد، ولی در مقابل عوارضش خیلی کمتر یا عوارضی ندارد. بیشتر درمان با تغذیه، تصحیح روش زندگی و از آب درمانیست و دعا درمانیست و قرآن درمانیست و شیرین درمانیست و عسل درمانیست، درمانهای مفید، نافع و کم ضرر یا اصلا ضرر نداشته باشه. الان نهایتش حجامتی یا صدقه معروفی امثال است. البته کار ما در این مرحله قدری سخت هست، اینجوری نیست که ما بتونیم این داروها را بسازیم و سریع به مردم بدیم. نیازمند این است که در مردم این اعتقاد را ایجاد کنیم که بگیم طب اسلامی وجود داره، منشأش روایات و ائمه است، مردم به این طب و این سنخ درمان عقیده پیدا کنند و جوششی به وجود بیاد. یک کسی بگه من از این داروی اسلامی استفاده کردم خوب بشه شدم، اون یکی هم همینه میگه، این میگه مثلا بیماری که گفتن درمان نداره با داروی اسلامی خوب شده. این گفتگوها، این حرفا وقتی منتشر بشه میان مردم، مردم عقیده پیدا میکنن. نیاز به یک جوشش داریم بین مردم، یک تکاپو بین مردم، یک جوشش که همچی چیزی وجود داره، همچی تأثیراتی داره و منشأش روایات، منبعش روایات ائمه است و طب متقنی است و مؤثر. نیستیم این جوشش را به وجود بیاریم و این اعتقاد میان مردم به وجود بیاریم، اونجاست که این داروها عملا اثر خواهد کرد و اثر بیشتری خواهد داشت. البته بله، چون امروز خود دنیا به طب سنتی برگشتند و به طب بومی برگشتند و درمان با گیاه برگشتند و این را پذیرفتند، این به ما کمک میکنه در مطرح کردن طب اسلامی و درمان اسلامی است، به ما کمک کرده در حقیقت. و الا در این غوغای این روزگار و این همه هیاهو و این همه بال ابزاری که اینها دارن برای تبلیغ طب خودشون، داروهای خودشون، ما حرفی نمیتونیم بزنیم، کاری نمیتونیم بکنیم. کی حرف ما را گوش میده میان این همه هیاهو، این همه طبیب کلاسیک، این همه دانشگاه، این همه مؤسسات و مراکز تحقیقی؟ چیزی ما با این یک کتاب و یک گروه اندک بخواییم این مسئله را مطرح کنیم و عمومیت و شمولیت بهش بدیم که تسریه بشه و شامل بشه تمامی مردم، لااقل تمامی مؤمنین، تمامی شیعیان و مسلمانان است. هر کسی حرف ما را گوش نمیدار مگر این که اینا خودشون به این طب سنتی برگشتن، به طب گیاهی برگشتن. امروزه در آلمان 70% مردم خود را با طب گیاهی درمان میکنن، از طب شیمیایی بیزار شدن. در کشورهای دیگه هم همینجور. این برگشت، این توصیه کنوانسیون جهانی به کشورها این است که به طب بومی خودتون برگردید. اگر شما میبینید ما امروز میتونیم نفس بکشیم و میتونیم طب اسلامی یا طب سنتی را مطرح کنیم به عنوان طب و به عنوان درمان و به عنوان دارو، به خاطر این توصیه کنفاسیون جهانی که کشورها این را امضا کردن و او را پذیرفتن. و این توصیه اکیدش که هر ملتی به و هر کشوری به طب بومی خودش برگرده، تا به ما اجازه دادن و اجازه داده شده که این طب مطرح بشه، طب اسلامی و طب سنتی. البته اون افرادی است که اعتقاد آهنین دارن، ائمه را قبول دارن، پیامبر را قبول دارن و اعتقاد آهنین دارن به گفتار پیامبر، به روایات پیامبر و ائمه، اگر خود را با این داروها درمان میکنن ای اثرش رو میبینن و احسن اثرش رو میبینن و بهترین و بیشترین استفاده رو میبرن، به خاطر اعتقادشون، به خاطر دینشون و به خاطر فکر درستشون. اینا نیاز به اون جوشش ندارن. اینی که نیاز به جوشش و اون هیاهو و این صدایی که عرض کردم، اون عامت الناس، همه مردم میخوان از این طب استفاده کنن، نیاز به این جوشش داره. بلا مؤمنین و اینهایی که این اعتقاد راسخ و آهنین دارن نیاز به این جوشش و این هیاهو را ندارن. عرض کردیم طب اسلامی مقاوماتی داره، پشتیبانهایی داره در درمان و این پشتیبانها در طبهای دیگر وجود ندارد. علی حال ما قبول داریم یه چیزی به نام دارو وجود دارد. پیامبر ما در روایات متواتر می‌فرماید که لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است، برای هر بیماری دارویی است. دارو را می‌پذیریم. علمه من علمه و جهله من جهله، کسی که دانست و بلد شد دارو خب بتونه ازش استفاده کنه، اثر هم میبینه. و جهله من جهله، و کسی که دارو را نمیشناسد و یاد نگرفته دارو چه چیزی داروست، این بیمار میماند و خود را نمیتونه درمان کند. پس باید دارو را بشناسد. علی حالم پیامبر و اهل بیت این رخصت را دادن که مردم خود را با انواع پزشکی ها درمان کند، با انواع طب ها درمان کند. طب نصرانی، طب یهودی در اون زمان، طب هندی اجازه دادند، طب عرب اجازه دادند. قضیه را محصور نکردند به طب اسلامی، علی رغم این که اعتقادشون این است که طب اسلامی بالاترین و بهترین طب است و مؤثرترین طب، ولی راه را نبستن برای دیگران. به همین جهت یک کسی می آمد می پرسید که ما خود را درمان می کنیم، اینجا یک طبیب نصرانی به او مراجعه کنیم، پیامبر می فرماید بله اشکالی نداره، خود را درمان کنید. یا یک کسی عده آمدن گفتن یک طبیب یهودی هست، به اون می تونیم مراجعه کنیم، پیامبر فرمود چی کار میکنه؟ در جواب گفتن عمل جراحی انجام میده، شکم را باز میکنه، یه چیزی خارج میکنه، سپس شکم را میشوره و میبنده، میدوزد. پیامبر فرمود این کار را نکنید. دو بار سه بار که مراجعه کردن فرمود هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. به این کار را انجام دادند و خوب شد اون بیمار. ظاهرن اپانتیس بوده، ولی پیامبر فرمود که این هم درمان است، ولی این بهترین درمان نیست. بهترین درمان همونی که ما میگیم حجامت است و فست است و سیاه دانه است و عسل، اینا بهترین درمان است. و همین جهت درمان اینا بهترین است. اون درمان هست ولی بهترین نیست. پس طب توقیفی نیست، اینجور نیست که فقط طب اسلامی، نه، دست مردم در این جهت بازند، میتونن تجربه کنن، امتحان کنن، ولی در عین حال بهترین طب و بالاترین طب طب اسلامی است. علی حال هرچی هم انسان از طبهای دیگر هم استفاده کند، نیازمند این معرفت اسلامی هم هست، باید به معرفت اسلامی رجوع کند. و خلاصه یه موانعی هست از درمان، این موانع را با به وسیله شناخت اسلامی میتونه برطرف کنه. روایتی بخونیم برای این مطلب. نروی عن العالم، عالم که امام رضا صلوات الله و سلام، انه قال ایام الصحتی محسوبتون، روزهای سلامتی شمرده شده است، از قبل مقدر شده که انسان این مقدار این روز سالم است. و ایام العلتی محسوبتون، روزهای بیماری هم از اول معین شده که مثلا آقا باید 10 روز بیمار باشه. ولا تزید هذه ولا تنقص هذه، نه این زیاد میشه نه اون کم میشه، از اول مقدر شده، از اول معین شده. فان الله عز وجل يحجب بين الداء والدواء حتى تنقضي المده. انسان دارو مصرف میکنه خوب نمیشه، خداوند فاصله میندازه بین دارو و درمان، بین دارو و بیماری، نمیذاره این دارو اثر خودش بکنه تا این روزهایی که مقدر شده تمام بشود. میبینی یک کسی دارو مصرف میکنه 2 روز خوب میشه، یکی 1 ساعت، یکی 1 هفته، یکی 10 روز، همون دارو همون بیماریه. چرا؟ چون از اول روزهاش و ساعتش مقدر شده. خداوند تبارک و تعالی فاصله میندازه بین دارو و بیماری تا اثر نکند. ولا تزيد هذه ولا تنقص هذه، فإن الله عز وجل يحجب بين الداء والدواء، فاصلة من ذا بين بيماري وداروس حتى تنقضي المدة، تعين كين روزايك از قبل تعين شده و تموم بشه. ثم يخلي بينه وبينه، وقت مدة تموم شد إجازة مده دارو أثر خودشو بكنه. فيكون برؤه بذلك الدواء، بس خوب شدن شخص به وسیله اون دارو خواهد بود. او یشاء فیخلی قبل انقضاء المده، یا اینکه خدا اراده کند این فاصله را بر می دارد و اجازه بدهد دارو اثر خودش را بکند، بیماری را برطرف بکند قبل از تمام شدن مدت، ولی به یک وسیله. چی وسیله؟ به معروف او صدقت او برن، با یک کار خوب، کار نیک، صدقه دادن، بر، نیکی کردن، کار خوب، انسان یک کار خوب انجام میده، این سبب میشه روزهای بیماری کمتر بشه، زودتر دارو اثر خودش میکنه. و بله، ثم يفعل قبل بمعروف او صدقتنا، فانه يمحو ما الله ما يشاء ويثبت وهو يبدئ ويعيد. خداوند اون چیزی که نوشته شده را پاک میکنه، تغییر میده، دست خودش هست. وقتی میبینه انسان کار خوبی انجام داد، جلو تاثیر دارو، بله، اجازه میده دارو اثر خودشو بکنه زودتر از موعد. علی حال این روایت مسئله این که انسان خیلی باید در مسئله دارو سعی کند، تلاش کند، دقت کند، این مسئله را نفی میکنه. نیازی به این حرفا نیست، از اول روزها معین شده، روزهای بیماری مشخص شده، نیاز به این همه اهمیت دادن نداره. از اول روزهای بیماری مشخص و معلوم شده، روزهای سلامتی مشخص و معلوم شده. علی حال خیلی، ولی در این حال این روایت میفرماید اگر انسان خوب میشه به وسیله دارو خوب میشه. اینجور نیست که خود به خود، بعید نیست اگر خود را درمان نکند خوب نشود. ولی مهم از این روایات اون پشتیبان ها را استفاده کردیم با اون این است که کار خوب، صدقه دادن، نیکوکاری، اینا پشتیبان درمان است. اینا طب دیگر این معانی را نمی فهمه. طبای دیگر صدقه دادن پشتیبان درمان حساب نمی کنه، یا درمان حساب نمی کنه، مؤثر در درمان حساب نمی کنه. این طب اسلامی این چیزها را معرفی می کنه. این شناخت اسلامی و معرفت اسلامی این چیزها را به ما معرفی می کنه. می فرماید که اینا در درمان مؤثره، کار خوب انجام دادن در درمان مؤثره، در طول عمر روایتش در روز قبل خوندیم مؤثره، صدقه دادن در درمان مؤثره، کار نیک انجام دادن، نیکوکاری در درمان مؤثره. این پشتیبان هاست. کار این پشتیبان ها این است که روزهای بیماری را کمتر می کنه، مدت بیماری را کوتاه می کند. این راز، این سری است که باید مورد توجه قرار بگیره. علم اگر پیشرفت کنه، تحقیقاتی است که جدیدتر هست، جدیدترین تحقیقات باید متوجه این معانی بشه. جدیدترین تحقیقات و تازه ترین تحقیقات باید متوجه این معانی بشه. قرص و دارو و کپسول و مواد شیمیایی و عمل جراحی، اینا که زمانش گذشته، تاریخ مصرفش گذشته، تحقیقات جدیدتر باید متوجه این معانی بشه. روی البته دارن کار میکنن در غرب، روی دعا دارن کار میکنن، روی قرآن دارن کار میکنن، روی این بحثا دارن کار میکنن، صلای رحم روش دارن کار میکنن. گزارش هاشم دیدم، به من رسیده، برای من فرستادن. علی حال اینا الان روی مسائل دارن کار. یه مؤسسه در آمریکا به نام انرژی درمانی با سوره یاسین و اسمای خدا درمان میکنه. ما خیلی عقبیم، اونا از ما جلوترن. اونا به ما یاد بدن که چگونه با دعا درمان کنیم، چگونه با قرآن درمان کنیم. علی حال این معرفت اسلامی، شناخت اسلامی این چیزها را دارد. اینا به ما معرفی میکنه که صدقه دادن در درمان مؤثره، بلکه خودش درمان است. کار نیک انجام دادن، کار خوب انجام دادن در درمان مؤثره. این همون چیزی است که به واقع و به حقیقت نزدیکتر است. این چیزها جدیدتر است، تازه تر است. اون درمان های دیگه عرض کردم که زمانش گذشته، زمان مصرفش گذشته، تحقیقات تازه باید متوجه این مسائل باشه. البته عرض کردم این روایت از نقش دارو غافل نبوده. میفرماید که خداوند با همین دارو خوبش میکنه، اجازه میده دارو اثر خودش میکنه، و اگر خوب میشه به وسیله این دارو خوب میشه. پس معناش اینه که اگر دارو مصرف نکرد شاید خوب نشود. علی حال اونی که بشر به دنبال اون است اینه، همین داروست، دارویی که اثر خودش را بکند. و مراد از دارو، داروی معین و مشخصی نیست. مراد از دارو، دارویی است که در هر زمان این دارو مطرح است و مردم از اون نفع ببینن. این روایت از قرص شیمیایی و کپسول و آمپول صحبت نمی کنه، چون این روایت در اون زمان این چیزا اصلا نبوده، یه طب رایج دیگری بوده. حالا طب یونانی بوده، طب اسلامی بوده، طب هندی بوده، هر چی هست، یه طب رایجی در زمان اون روایت بوده. اون مراده، اون که به اون این روایت فرماید دارو، معناش عمل جراحی نیست. دارو معناش کپسول و قرصی که امروز میشناسیم نیست. دارو همون دارویی که اون زمان مطرح بوده و دارویی که در هر زمان مطرح است، و هر دارویی که بیاد و بتونه بر دیگر درمان‌ها غلبه کند و اعتقاد مردم را به خودش جلب کند. علی حال پس این مسئله این است که دارو مؤثره. این روایت این معنا را می‌رسونه.